سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم خوب باشین. من نیما شفیع زاده‌ام و این پادکست نیما تودی که میشنوین. تو هر قسمت از پادکست نیما تودی درباره یه موضوعی که یه سرش به شبکه‌های اجتماعی ختم میشه با یه متخصص زبده گپ میزنم. قبل از شروع این قسمت خوبه من یه توضیح بدم راجع به قسمت مختلف پادکست که ما تولید و منتشر میکنیم. ما اصولا یا موضوعی رو پیدا میکنیم و براش مهمون دعوت میکنیم، یا مهمونی رو پیدا میکنیم و براش یک موضوعی طراحی میکنیم و سوالاشو آماده میکنیم و با همدیگه گفتگو پیش میبریم. اما از اونجایی که در واقع یه سری موضوعات و پیشنهادات و مهمونا رو در واقع خود شنونده هامون بهمون پیشنهاد میدن، میخواستم که از همینجا ازتون بخوام اگه محتوایی مد نظرتون هست، موضوعی مد نظرتون هست، یا مهمونی در واقع میخواین که تو پادکست باشه، حتما تو قسمت کامنت ها با همون به اشتراک بذارید که ما بتونیم در واقع باشون صحبت بکنیم اگه کسی رو مد نظر داریم. این یه مورد. و مورد دوم این که میخواستم یه خبر خوب و یه خبر خوشحال کننده بدم و این شیرینی جشن و پیروزی رو با همدیگه در واقع دور هم جشن بگیریم. اونم این که من قبلا خوب گفته بودم ما یه رسانه‌ای داریم با عنوان نیما تودی که تو حوزه در واقع شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی توییتر، لینکدین، اینستاگرام و الان هم کلاب هاوس رو اضافه کردیم در واقع محتوای آموزشی و کاربردی تولید و منتشر میکنیم که اونجا ترافیکمون به طور میانگین روزانه از 1500 نفر عبور کرده و پادکستمون هم هر قسمتش به طور میانگین 500 بار داره شنیده میشه. و خلاصه این دوتا آمار رو گفتم بهتون بگم و بگم دم همتون گرم و مرسی که نیما تودی رو دنبال میکنین. همچنین خوشحال میشیم واقعا از صمیم قلب که هر قسمت پادکست یا هر نوشته خود رسانه نیما تودی که حالا من توضیحات تکمیلی این قسمت لینکش رو قرار میدم برای دوستاتون بذارین که دامنه شنونده هامون و مخاطبینمون بزرگتر بشه. دم همتون گرم و مرسی.
سلام به همه کسایی که دارن گوش میدن. من ابراهیمم، از مدل اسکندریش. فکر کنم دیگه نمیدونم از کدوم زاویه خودم معرفی کنم، بهتر چیز خاصی نگم، همینجوری فعلا همینو داشته باشیم.
ابراهیم، من و تو با هم دیگه سر نظر بازار در واقع شروع کرده بودیم همکاری کردن و همونطور قبل از اینکه به عنوان شوهر خاله با هم دیگه همکاری
بکنیم. آره، فکر کنم آشنا شده بودیم. میخواستم بگم که آره اگه اون موقع آشنا شده بودیم قبلش چی بودیم؟ پس آره کارمون از اونجا شروع شد.
آره، و نظربازار یه ذره تعریف میکنی چی بود، چی کار میکردی؟
چی کار مرحوم داری، چرا نبش قبر میکنی بابا؟ هر شبت که، ولی این کاری بود که اومدیم که در واقع یه ذره بیاریمش تو حوزه استارتاپی، تو حوزه همون تقیقات بازاری که قبلا کاری پروژه میکردیم، گفتیم بیاییم حالا تکنولوژی یه ذره بیشتر توش داخل کنیم و یه حالت توسعه سریع تر پیدا بکنه با بهره گرفتن از تکنولوژی. این خلاصه داستان.
یادم دو سه تا ایده دیگه هم داشتین کلن همون موقعی که قبلش هم، به خاطر اینکه میگفتن خیلی واسه تایم در واقع گو تو مارکت های زود و اینا، ولی این یکی رو دیگه تونستین بیارین در واقع لانچش کنیم.
واقعیتش اینه که آره، داستان کارهای متفرقه و مختلف زیاد کرده بودیم، هم کارهایی که به اون تیمی که بچه‌ای که با هم کار میکردیم، هم کارهایی که یه جورای جنبه پژوهشی داشت، هم کارهایی که یه مقدار جنبه مثلا حالا فرزن کاری داشت که به درد یه سری از سازمان و شرکت ها اینها بخوره. تو ذهنمون همیشه این بود که خب چجوری میشه همه اینا رو کنار هم یه جوری گذاشت که هم در واقع از اون چیزی که یاد گرفتیم و بلد بودیم خوب بودیم توش استفاده کنیم، همین که زار متفاوت باشه با مدلی که داره الان انجام میشه، مدل سنتی و راحتش. میگه خب همیشه دغدغه بود، خب حالا اون فضایی که ایجاد شد و مثلا در واقع همه چی به این سمت رفت، خب کمکم کرد که یه ذره ما هم جدی‌تر بهش فکر کنیم که بیزینسش کنیم، مشخصا از شکست کار خاص در بریم.
نظر بازار که به خاطر در واقع مشکلات سرمایه گذاری تو ایران در واقع متوقف شد و پروندهش به قول تو نبش قبل نکنیم بسته شد، ولی بعد از این که حالا مشخصا میشه گفت شکست خوردی، بعدش چیکار کردی؟
ببین واقعیتش آره سخت‌ترین نقطه اونجایی بود که دیگه پذیرش این نقطه بود که خب اوکی الان گام بعدی چیه، و خب هنوز به هر حال شاید اون موقع یه مقدارم زود بود برای اینکه خب بگم اگه بعد از اینکه این مقدار گذشت خیلی راحت‌تر میشد بگی خب دیگه واقعیتش اینه که دیگه نمیشد ادامه داد تو این فضا مثلا یه سری از کارا رو، ولی اون موقعی که این تصمیم گرفتیم خب احساس کردیم هر موقعی که تو یه ذره صادق‌تر باشی با خود بپذیری که خب اوکی به بنا به مجموعه دلایلی که خب آره واقعا اینه که اولیش
بپذیری احتمالاً زودتر میتونی دوباره شروع کنی.
آره هر کاری بکنی، حالا شروع کنی یا اصلا بری توی حوزه دیگه، نه اینکه لزوماً حالا مثلا همون حوزه، ولی آره واقعیتش اینه که به نظر من یکی از نقاطی که من الان ازش خوشحالم همین بود که پذیرفتیم، علی‌رغم خیلی از حالا نمیگم فشارها، ولی علی‌رغم خیلی از حداقل مشورتایی که میشد که نه، ولی ما این تصمیم گرفتیم که خب اوکی ادامه روند توی ایران به خاطر این شرایط مختلف ممکن نیست.
ادامه روند در واقع تو بازار خارج از ایران احتمالاً یه مدلش اینه که تو ایران باشید و در واقع سرویس بدید به خارج از ایران، یه مدلش هم این چیزیه که الان شما دارین تجربه میکنید، در واقع رفتید خارج از ایران و الان ساکن ترکیه ای، و مهاجرت رو اول قسمت کاری شد چجوری میبینی واسه بازار خارج از ایران؟
اون اوایل هم که شروع کردیم خب واقعیت چند ماه طول کشید تا اصلا کار شکل بگیره و اصلا ببینیم میخوام چیکار بکنیم، و یه ذره هم زده شده بودیم از اون فازی که مثلا داستان حالا مشخصا به کسب و کار به مفهوم استارتاپیش که حتما این برچسب داشته باشه یا اسم این اسم داشته باشه، نه داستان اون بود که خب که ما یه کار بلدیم و این با این کار بازار داره و خب میتونیم ارزش کنیم پول در بیاریم خیلی راحت، اصلا دغدغه این که چه اسمی روش بذاریم نداشتیم. واقعیتش اینه که آره میگم یه ذره هم خب چیز شده بودیم دیگه، اون سرخوردگی و اون حس بده که اصلا چقدر از این کار شدنیه هم با اون بود. یه مقدار که خب از همینجا شروع کردیم به کار کردن، واقعیتش اینه که از همون مرحله اولیش که در حد ایده و در حد تازه در حد صحبت کردن اینکه اصلا چه حوزه‌ای بازه و اینها بود، همونجا مشکلات داشت خودشو نشون میداد، از مثلا داستانهای به چه میدونم اینترنت و تکنولوژی و استفاده کردن از ابزارها گرفته که چیزای شاید خیلی پیش پا افتاده و دم دستی به نظر برسه ولی خب توی عمل خیلی
اذیت کننده میشه.
آره از بسته شدن مثلا همون موقع سرویس گوگلی که استفاده کردیم برای گوگل جی سویت بود فکر کنم موقع اسمش گوگل ورک اسپیس، همون لحظه به محض اینکه یکی وی پی ان یکی موقع شد بلاک شد و کل ایمیل هم مثلا خب اون تو بود، از همین چیزای ساده این شکلی گرفته تا مثلا داستان در واقع داستان حقوقی و قانونی و این محدودیت ها. خب هنوز آخرین پروژه‌ای که مثلا ما انجام داده بودیم با یکی از شرکت ها پولش رو در واقع نتونست بودیم، این هم ساده ترین مسئله ای که خب همه به همه اینا اضافه کردن داستان در واقع شیوه فکر کردن هم بود، یعنی تو مادامی که توی یه چارچوبی هستی تو و روزمره های ارتباط داری با یه سری آدم ها نمیتونی بگی که تأثیر نمیگیری یا تأثیر کمتری میگیری، به هر حال توی اون فضا که هستی ذهنیت یه جوری دیگه میشه. حالا مشکل دیگه شو که خیلی بحث ما نیست، یعنی همه میدونن و داستان مثلا ارتباط نداشتن از آخر هفته تعطیلی مثلا کشور ما و تقویممون مثلا تفاوتش با جای دنیا گرفته تا چیزای دیگه. خلاصه من حس نمی کنم بیزنسی میتونه شکل بگیره که بخواد سرویس جهانی بده و پایگاهشو بذاره توی ایران، کما اینکه نمونه هم همین الان براش تو راه ندارم و خیلی هم خوشبین نیستم بشه بنا به همه شرایط، مگر اینکه همه چیز به شکل بنیادی تغییر کنه.
بیزینسی که الان دارین اسمش چیه؟
چیزی که استارتش رو زدیم از اون موقع ریسرچ آن موبایل اسمش حوزه کاری که داریم میکنیم خب خیلی شبیه، یعنی در واقع سنت همون سنت مارکت ریسرچه و حالا یه مقدار که رفته جلوتر ترکیب مارکت ریسرچ و تکنولوژیه که حالا به اسم رستک دارن کم کم چی میگن جا میندازنش و بر وزن همون مارتک و در واقع مثلا کلمه های این تیپی که ساخته شده مثل فینتک و اینها، حالا اینها هم رستک رو گذاشتن که مخفف ریسرچ و تکنولوژیه، ترکیب این دوتاست. خب آره، بیس ایده در واقع همونیه که خب تو نظر بازار ما دنبالش بودیم، اینه که مارکت ریسرچ و کلان تحقیقات بازار از تکنولوژی استفاده کنه که بتونه سرعت رشد مثلا بیشتری داشته باشه، بتونه درگیری بزرگتری داشته باشه و همه مزیتایی که
اون وقت. یه کوچولو هم فقط بخوای توضیح بدی راجع به کارتون، الان به در واقع چه مشتریایی چه خدماتی میدین؟
ببین من فقط در حد دو خط بخوام بگم، ما شروع که کردیم اونجوری که بهت گفتم اصلا دنبال این که مثلا به شکل استارتاپی پروداکت رو در واقع بسازیم و روم بریم جلو نبود، و بیشتر نگاهمون این بود که خب اوکی ما از این تکنولوژی که الان داریم میسازیم داخلی استفاده میکنیم، خودمون نتیجهشو به عنوان یه خدمت میفروشیم، یه سرویس میفروشیم به مشتری نهایی. خب اون موقع در واقع ما پروژه‌های اصطلاحاً فول سرویس هم قبول می‌کردیم، یعنی پروژه‌ای که کل پروسه رو بعد انجام می‌دادیم، از جنبه‌ای از مثلا دیجیتال کردن پروسسون رو، جنبه‌ای دیتا، حالا یه تحلیل اولیه یا حداقل آماده سازی مثلا دیتا و تحویلش. کار اینجوری شروع شد، بعد به مرور همینجوری جلوتر که رفتیم دیدیم که خب اوکی ماهیت این کار کاریه که نیاز به مثلا ستاد و صف بزرگتری داره، سازمان می‌خواد، و حالا خیلی ماهیتا منطبق به ایجنسیه. واقعیتش اینه که خب من همه اینا رو تئوریشو خب خونده بودم و برام جالب بود که یه بارم ما این دفعه ارگانیک از این ور حرکت کردیم و خود به خود به این نتیجه رسیدیم. خود به خود که منظورم اینه که با در واقع هدایت بازار به این سمت حرکت کردیم. واقعیتش اینه که بعد از کمتر از یه سال که رفته بودیم جلو، پروژه‌ای به نسبت خوبی هم داشتیم می‌گرفتیم، ولی واقعیتش اونجا که نشستیم و نگاه کردیم که الان کجا وایسادیم، تازه اولین مقطعی بود که ما رفته بودیم در واقع از ایران خارج شده بودیم و دیگه در واقع توی آفیس داشتیم کار میکردیم، اونجا کم کم به نتیجه رسیدیم که خب اوکی، یا باید بریم و مثلا یه تیم بزرگ تشکیل بدی مثل حالا یه آژانس فرض کن تحقیقات بازار توری و شروع کنی سرویس دادن که بتونی کل اون فرایند رو پوشش بدی، یا اینکه باید بری یه قسمت خیلی 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 کوچیک از زنجیره تامینه رو دست بگیری و فقط آره و خب طبیعتاً آره توی اون حالت بازارش هم یه نیش مارکت خاص میشه که خب مثلا تو فقط در واقع داری به جاهایی که به شکل پروگراماتیک مثلا دارن سرویس میگیرن سرویس میدی و اساسا دیگه سرویس فرض کن به مستقیم به اصطلاحا مشتری یا نهایی یا برندها دیگه سرویس نمیدی، در واقع داری به یه سری اکسچنج پلتفرم ها یا
انگلیسی بگی مشکلی نداره.
خب به هر حال داریم فارسی حرف میزنیم، تلاش هم اینه که تا اونجایی که میتونیم از این
برش آخه برگردوندن یه سری چیزی که در واقع تو دنیا انگلیسیه.
آره واقعا یه سری جا واقعا دیگه من خودم هنگ کردم الان، ولی داستانی که آره یه سری پلتفرم های بینابینی حالا اگه اسمشو بزنیم یا پایگاه هایی که تبادل میکنن در واقع داستانو با ما واسط اونجا نشستن و مثلا یه سری آفرها دارن، یه سری سرورها رو دارن، در عوض دنبال یه سری پاسخگو می‌گردن. ما دیگه فقط مثلا الان تو این مدل جدید داریم به اونا سرویس میدیم، ولی واقعیتش اینه که به نظرم این خیلی منطبق تر بود به بازار از اون روشی که ما اینجا سعی داشتیم در واقع انجامش بدیم. خب اینجا ما مثلا متدا رو گذاشته بودیم جلومون و سعی می‌کردیم که شبیه‌سازیشون کنیم، مثلا ایرادی هم نداشت، ولی خب واقعیتش اینه که مثلا خود کانسپت همه این کانسپت‌های در واقع استارتاپی از مثلا خود داستان لین استارتاپ، حرف اصلی در واقع خود متد نیست، حرف اصلی اینه که جوهره رو بچسب و حاشیه رو بذار کنار، این حرف اصلیه. میخوام بگم تو اون روش ما بدون اینکه حالا فرضاً چی میگن چارچوب کارمون رو گذاشته باشیم مثلا استارتاپ ناب یا کسب و کار ناب، به جای اون برعکس شد، یعنی یه جایی مثلا با کمتر از بعد از چند ماه به خودمون نگاه کردیم و گفتیم خب اوکی اصل کاری که ما داریم میدیم کجاست، چیزی که ما توش خوبیم کجاست و خب اوکی بقیه سرویسا رو چرا ما بدیم، یکی دیگه میتونه بده، آیا بنز کافی این الان بازارش بزرگ هست یا نیست. واقعیتش اون روزی که ما این تصمیم گرفتیم حتی اینم مطمئن نبوده. منتها رفتیم جلو و خب کم کم هی سایناش اومد، هی نشونه‌های مختلف پشت سر هم دلگرم کننده بود و خب ادامه پیدا کرد و خب الان دیدیم که بازارش نه تنها بنز کافی بزرگه بلکه روز به روز بزرگتر میشه و اصلا یه اتفاق عجیبی هم داره میفته.
یکی از اعضای تیم که احتمالاً خودتی، هم تیمیای دیگه‌ات میشن کیا؟
هم تیمی‌ها یا اون در واقع بنیانگذار اولیه من بودم. خب احسان بود که همینجا با تو نظر بازار با هم بودیم، فنیمون بود احسان و نادر کوبیسی که اسمش ایرانی به نظر میرسه ولی ایرانی نیست، اون در واقع شریک لبنانی فرانسوی مونه که سر همون پروژه قبلی که داشتیم باش آشنا شده بودیم و بعد از اون در واقع تو این فاصله ای که ما داشتیم میومدیم جلو بعد از اینکه ما هم نظر بازار رو دیگه تعطیل کردیم در واقع اونم به شکل تقریبا میشه گفت اتفاقی چون داشت با شرکتی به های لول کار میکرد و اونم اومد بیرون و گفت که اوکی حالا اگر شما دارید شروع میکنید منم جذاب برام که ببینم میخواید چیکار کنید و دیگه این نتیجه این شد که
پس فکر کنم میشه گفت که به شانس اعتقاد داری.
ببین قطعا یعنی اولا که اعتقاد من تأثیری توی اصل قضیه ایجاد نمیکنه، یعنی که من اعتقاد داشته باشم یا نداشته باشم برای یه سری
تو همزمانی این که مثلا شما به یه جایی رسیدید اونم حالا آماده است بیایم یه کاری بکنیم.
آره واقعیتش اینه که همین چند روز پیش داشتم برای یکی از بستگان توضیح میدادم که مثلا چی شد که اینجوری شد. ببین ما مثلا چند ماه رفتیم لبنان بدون هیچ در واقع چشم اندازی که قرار بعدش چی بشه. ما میدونستیم که خب یه کاری رو بلدیم آره، ولی اینکه اوکی از این کار میتونه بیزنس در بیاد، بیزنس مال منطقه است و ما واقعا وقتی شروع کردیم ته افق دیدمون متاسفانه چون تو شرایط اینجا کار کرده بودیم خب خیلی افق دیدمون محدود شده بود و خب این بدترین ایراد در واقع اینجاست علارغم همه مشکلات و در واقع سختی‌ها و این داستاناش. چیزی که واقعا من آزار میده همین تیک است که دید محدود میشه، افق محدود میشه. اما متاسفانه اون در واقع کسایی که داشتیم باشون کار میکردیم که قرار بود عکسش رو در واقع انجام بدن مرتب توی محدود کردن آره تشدیدش میکردن. یعنی من الان صادقانه و شفاف اینجا اینو حداقل میتونم بگم که علارغم همه این مشکلات واقعا مشکل ما مالی یا داستان این تیپی نبود، داستان اصلی داستان اینه که
ویژنیه که
آره حرف و عمل وقتی دوتا میشه واقعیتش به نظر من توی ارتباطات مشکل به هم میخوره. این به نظرم خیلی جالب نیست.
الان تیمتون چند نفره؟
ببین تیم ما هیچ وقت گسترش ندادیم به شکل آدم ثابت، یعنی عملا ما 2 تا 3 نفر مثلا اضافه تر از همون بنیانگذار اول آره ریموت و حالا همه جوره در واقع باشون کار کردیم، ولی هیچ وقت در واقع توسعه تیم هدف نبود. هدف از همون اول میگم برنامه این بود که تو کمتر از 5 سال اگزییت اتفاق بیفته و حرفمون این بود که مسیر در واقع چیزام نمیخواستیم بریم مسیر اینکه سرمایه بگیریم و بریم جلو. حالا به این تا دلیل ولی واقعیتش اصلیش اینه، حالا چون داریم با بچهای فارسی ایران مثلا حرف میزنیم داستان اینه که دلیل اصلیش هم واقعا اینه که اول به یه چیزی برسه، اول به یه جایی برسه که خب تو بتونی بگی که اون هویت در واقع از لحاظ کسب و کارهای دیگه به رسمیت شناخته بشه، مشخصا در مورد محدودیت‌های قانونی تجارت کردن با ایران و ایرانی و اقامت و شهروندی و اینا صحبت می‌کنم. خلاصه منظورم که اولین داستانمون این بود که به اون مرحله برسه که و بعد بتونیم در واقع به خاطر همین می‌خواستیم این در واقع این کار انجام بشه و بتونیم مثلا توی یه فاصله به جای اینکه میگم بریم در واقع سرمایه بگیریم و بیزینس رو روش بدیم با اون مفهوم، حالا یه جورایی میشه گفت بوت استرپ کردیم رفتیم جلو و بیزینس از روز اول سوده بود واقعیتش و خب طبیعتاً هزینه‌اش برگشت داخل خودش، سرعت روش کمتر شد ولی در نهایت الان جایی وایسادیم که خب داریم صحبت می‌کنیم با جای مختلف برای اینکه در واقع دنبال پلن مرجر اند اکوزیشن که در نظر سرچمبول بخشی از یه آژانس بزرگتر بشه که بتونه جنبه تکنولوژیش رو براش پوشش بده. و فقط در همین حد الله سربسته بخوام بگم اونم این که خب برخورداری که می‌بینیم برخوردها خیلی عجیبه و خب یه جاییش واقعا جذابه، خیلی خوشاینده به رسمیت شناخته شدن و اینکه میدونی اون کاری که تو کردی و اون چیزی که ساختی
استارتاپ واقعی که میگن اینه. پس ما این حساب باید منتظر خبر خوب از سمت شما باشیم.
آره واقعیتش درکم کن چون الان توی یه مقطعی هستیم که هیچی نمیتونم راجعش بگم. آره تا آخر سال خبرش
این بود در واقع حالا کاری بود که از ایران مهاجرت کردین و رفتین در واقع الان حالا فعلا ترکیه هستین، ولی من تو رو با فیلم ارتفاع پست خیلی خوب میشناسم و حالا بی ربط از موضوعمونم نباشه، حالا خواستم یه توضیح خودم بدم که راجع به چیه، ولی گفتم خودت احتمالاً واسه اون کسایی که نمیدونن فیلم ارتفاع پست چیه توضیح بدی، بعد بیشتر راجع به حالا این چالش‌های خود مهاجرت در واقع هم صحبت کنیم.
نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی داستان اینه که ارتفاع پست یه بار دیگه اومد در واقع یه جورایی تو اخبار، اونم سر هم چند ماه پیش بود که فکر می‌کنم به درخواست کارگردان ارتفاع پست، اون بنده خدایی که ایده اولیه داستان از اون گرفته بود آزاد شد، بعد اونم چند سال که حالت زندانی شده بود. داستان یه هواپیماست که یه سری آدم ربایی هواپیما ربایی در واقع اتفاق میفته توش. خب حالا این هواپیما یه سریشون چیزن دیگه، آشنای همدیگه رو میشناسن. تم در واقع پلات داستان اینه. اون چیزیش که خب همه میدونن اگه که دیگه این تیکش ربطی به تحلیل من نداره، ولی داستان اینه که خب نماد مثل خود جامعه است و اتفاقی که داره توش میفته و حالا اون روابط و در یه هر کدومش انگار یه نماینده اون تو دارن. چیزی که برای من جذابش میکنه و خب ربطش به اون مهاجرتی که تو گفتی، خب یه سری دیالوگای مستقیمه توی اون فیلمه، یه سری یه مونولوگ خود حمید فرخ نژاد داره که میگه مگه چی ما میخواییم کوچه اجباری کنیم، مثلا قبلا اجداد ما باروبندهشون رو میبستن میرفتن هر جایی که دوست داشتن زندگی میکنن، ولی الان دیگه اینجوری نیست، ایزا میخوان کفت و زهرمار میخوان در این دیالوگش، و خب داره اون استیصاله رو اونجا مطرح میکنه و خب نگاهش جالبه. یعنی یه ذره خب دوباره دردآوره از این بابت که خب مثلا این فیلم 10-12 سال پیش هم ساخته شده بود، آره، ولی خب آره دغدغه‌های مثلا جامعه هنوز همونه یا حتی بدتره و آره این جنبشه. یه چیز دیگه به این بهانه خواستم بگم، نمیدونم حالا ارتفاع پست تو می‌خواستی بیشتر راجع به صحبت کنی،
آره
ولی
چند بار دیدیش حالا ابراهیم؟
ببین هر بهانه میشه یه بار خب میبینمش دیگه، ولی خب قبلا اینجا بودم بیشتر میدیدمش، الان کمتر شده، ولی مثلا چون 40-50 بار راحت شده دیگه الان. حالا جنبه خب اون جنبه جنوبی بودنش هم برای مایی که خب چیزه ارتباط بیشتر برقرار میکنیم، واقعیتش این هم هست و خب یه سری تمایی داره که برای ما یه مفهوم اضافه تری هم داره، مضاعفی هم داره. یه داستانی که هست واقعیتش اینه که من بعد از همین سر داستان خودم هم که با خودم مثلا خلوت میکنم بهش فکر میکنم، داستان اینه که به مهاجرت خب برای کسیه که مثلا احساس میکنه شرایطش نامناسبه، دوست داره یه آینده بهتری داشته باشه، تصمیم میگیره دو تا چهار تاشو میکنه، بعدی خوبیاشو در واقع میچینه کنار هم و خب میگه که اوکی حالا مهاجرت بکنم یا نکنم. ولی واقعیتش اینه که میگم تو کیس امثال من حداقل خیلی بحث این شکلی نیست، بیشتر بحث سر در واقع داستان رانده شدنه. یعنی تو وقتی بهت میگن فضاد اینجوری نیست و نمیتونی اینجوری کار کنی و نباید اینجوری کار کنی و اوکی، حاکمیتو که ما از اولش هم در واقع امید ازش نداشتیم، انتظاری ازش نداشتیم، چیزی ازش نمیخواستیم، میخواستیم خودمون کار کنیم. بعد میبینی آدمایی که نزدیک به تو اون فکر میکنن و فکر میکردی که میتونن نزدیک به تو فکر کنن، اونا هم مسیرشون رو یه جایی مثلا عوض میکنن و به راحتی میتونن در واقع هم رنگ اون بر بشن، یا حالا اونو اون زوره احتمالا پرزورتر یا هر چی هست من نمیدونم، ولی کسایی که اونجا بیشتر فشار میاد چون آدمایی هستن که ادعاشون این بوده که اونجوری نیستن و تو جذب همین جنبه مثلا این فضا آدم ها و هر چیز دیگه شده بودی، وقتی که از دو طرفش دیگه چی میگن نتیجه عکس میبینی دیگه مسیری واقعی نمیدونی. حالا اوکی قسمت ناامیدیشو قسمت یأسشو سرخوردگیشو میشه با نمیدونم پوسکلوفتی و نمیدونم
ایرانی بودن اصطلاحا،
آره اون تیکه هاشو شاید بشه با چیز چی میگن با روحیه دادن به خودت جبران کنی، ولی اون تیکه چیزشو میخوای چیکار کنی؟ اون تیکه دیگه میگم، اون تیکه‌ای که میگم رانده شدن دقیقا داستان اینه.
بعد از مهاجرت سوتی هم دادی تا حالا؟
شو تا دلت بخواد. ببین کلا که خب در صورت تو وقتی میری تو هر محیط جدیدی مثلا چه میدونم یه حالا بر من مثالش اینجوری دیگه، کافی شاپ هم که میری مثلا توی جای دیگه چه میدونم مثلا ما از شیراز میبینیم تهران، همش نگرانی که اوکی نکنه اینجا یه کاری میکنن که ما نمیکنیم، نکنه یه کار عجیبی بکنن که مثلا اینا نمیکنن فرنگشون فرنگ. خب آره تو مواجهت هم مدام از اینا هست و بعدا داریم
که خنده دار تعیناشو میتونیم مثلا تعریف کنیم.
آره خوشبختانه داستان الان سر اینه که میگم ما یه جوری آپدیت شدیم که دیگه ایناش مثلا اینو پایین میاد برای خوش رد میشه میره، یعنی اصلا نمیاد جز دقایق بالا. خب این که اصلا هیچ، یعنی مثلا میگه چی میگن
یه سوتی بوده
چیز فرهنگی. آره شوک فرهنگی اونا باش، ما اینقدر داستان دیگه بوده دیگه. آره شوک فرهنگی توش اومد همینجور از بغل رد شد رخ. ولی نمیدونم ببین خب داستان های چیزی زیاده، حالا اونی که اونایی که قابل پخش باشه چیه مثلا. خب بیشترین واقعا تفاوته سر چیز هست جدا سازی جنسیتیه، یعنی تو مثلا اصلا هیچ ایده‌ای نداری، حالا با وجود اینکه مثلا اونجوری که اصلا کشور مسلمونه، ولی کلا منظورم اینه که یه چیزه اینقدر برام بدیهیه میدونی که مثلا چه میدونم ما الان هر جایی الان از در بریم تو مثلا ببینیم تعداد زنها بیشتره یا فقط زنه، اولین چیزی که میگیم اینه نکنه اشتباه اومده مثلا اینجا زن هست، در حالی که خب مثلا چه میدونم واقعیتش اینه که کیسای اینجوری برعکس کمتره تا اون بریش.
مرسی
لفافه یه چیزی گفتم دیگه.
آره آره گرفتیش. آره آره چه آهنگ رو تقدیم شنونده همون میکنی؟
آهنگ؟ آخ 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 سختش کردی دیگه. ببین آهنگی که پارسال من خیلی گوش میمیشه دوتا بگم؟
دوتا بگم
باش،
ولی برای یکیش رو واسه من بخون.
اوکی نه خب اوکی الان
همون یه دونه شب
نه میگم. آره نه 2020 که یعنی همون پارسال بیشترین آهنگی که خودم رو گوش داده بودم به گواه لست اف ام این روزا میگذره سوگند بود و یکی دیگرش هم که به حال روز ما خیلی رفت پیدا میکرد همون بلیت یه طرفه بود دیگه که
این کدومه.
آره اینم سوگنده. آهنگی زیاد گوش میدم خودم خب مثلا زندگی علی عظیمیه یکیش و حالا یه سری چیزای دیگه.
کدومش حالا واسه همون میخونی؟
خب بلیت یه طرفه چیز دیگه همین الان اومدنی هم دوباره داشتم گوش میدادم دیگه، الان داشتم بلیت میگرفتم برای برگشت. داستان این بود که میگه که میخوام برم چی؟ برم از اینجا
میخوای بزنگی ریکسش
بیرم ازو بخونه من باش بخونم دوست داری اینجوری؟
برم یه جای دیگه که نبینم روی تو رو بار دیگه، چون که با تو بودن یه کابوس تکراریه، درک خاکی که
خاکی که توش باشی اجباریه،
میرم و نمیکنم پشتم و نگاه، یه بلیط یه طرفه دارم به اون دور دورا، اون جایی که از تو دیگه نیست خبر، همون جایی که نمیشناسم هیچ احدی رو، جایی که نداره راه برگشتم، اون جایی که میگن توش هیچ کمری نشکسته، از عشق بازی باهات نمی کنه سرنوشت، نشکسته از عشق، نشکسته از درد روزگار، دفعه دیگه که چشمو میبندم نمیخوام ببینم خواب تو رو، دفعه دیگه که دارم من میخندم نمیخوام بکنم یاد تو رو، من بودم با دلم تنها با اومدی یه هایی این دلم مال تو شد، ریشه کردی توی قلبم و نمیری بذار که بمیرم پاشو برو، دفعه دیگه که چشمو میبندم نمیخوام ببینم.